بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی به گزارش آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران اعتراض کرد. 3 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. عفو بین الملل حزب الله را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. ساعت 8 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی به گزارش آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران اعتراض کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتراض خود را به آنچه اطلاعات نادرست درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خوانده است به دولت آمریکا اعلام کرد. آژانس می‌گوید گزارش کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در این باره دارای اطلاعاتی به گفته آژانس نادرست، گمراه کننده و بی‌پایه بوده است. این اعتراض توسط یکی از معاونان ارشد محمد البرادعی به رئیس کمیسیون منتخب مجلس نمایندگان آمریکا در امور امنیتی تسلیم شد. چین با وضع تحریم‌های احتمالی شورای امنیت علیه ایران مخالفت کرد. نخست وزیر چین روز پنجشنبه بار دیگر با تحریم‌های احتمالی به منظور مجازات ایران مخالفت کرد و هشدار داد که چین چنین اقدامی که میتواند با واکنش متقابل روبرو شود و وضع را بدتر کند. ون جیاباو که در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سخن میگفت افزود مسئله اتمی ایران باید به صورت صلح آمیز حل شود. نخست وزیر چین روز شنبه نیز در نشست با سران اتحادیه اروپا در هلسینکی همین نظر را ابراز کرده بود. نخست وزیر چین که کشورش در شورای امنیت حق وتو دارد سپس از تهران خواست به نگرانی‌های بین‌المللی در مورد بی‌اعتنایی‌اش به درخواست توقف غنی‌سازی اورانیوم که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده توجه کند. امیر آرمین گزارشی دارد از آخرین تحولات در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
سایت آفتاب که نگرش مرکز مطالعات استراتژیک جمهوری اسلامی زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع دیدگاه‌های حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی را بازتاب می‌کند، در مطلبی با عنوان رقیب لاریجانی در پاریس چه می‌کرد، از اعزام هاشمی ثمره به فرانسه و دیدار محرمانه وی با ژاک شیراک خبر می‌دهد و می‌نویسد هاشمی ثمره از مشاوران معتمد احمدی نژاد و به باور برخی از جمله مردان تأثیرگذار بر رویکردهای رئیس جمهوری ایران هیچ تجربه‌ای در امور دیپلماتیک ندارد و اعزام او برخلاف نظر دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. به نوشته آفتاب، احمدی نژاد به مدیران وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی اعتمادی ندارد و می‌خواهد سرنوشت برنامه هسته‌ای در دستهای خود او و یارانش باشد. آفتاب از مذاکره نچندان دلچسب هاشمی ثمره با ژاک شیراک خبر می‌دهد و شکست مذاکره در پشت درهای بسته، مذاکره او با رئیس جمهوری فرانسه. اما با توجه به گزارش‌های محافل اروپایی دایر بر نرم‌تر شدن موضع فرانسه و آلمان در قبال ایران، به رغم سختی موضع لندن در این باره، باید گفت دیپلماسی تهران تا این حد موفق شده از شکافی ولو اندک میان سران اتحادیه اروپا بیاندازد و همین سبب شاید برخلاف نظر آفتاب بتوان گفت اختلافی میان محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی وجود ندارد، بلکه حکومت اسلامی از راه‌های مختلف و پیام‌های متضاد به جهان تلاش دارد وحدتی را که در آستانه تصویب قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران به وجود آمده بود از میان ببرد. نتیجه‌گیری از آنجا ناشی می‌شود که محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه گفت ایران آمادگی شرایط تازه در برنامه هسته‌ای خود را دارد و می‌خواهد موضوع با گفتگو حل شود و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته است اگر ایرانی‌ها بخواهند غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کنند و به گفتگو روی بیاورند این خبر خوبی است. دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفته است در گفتگو با مقام‌های ایرانی دریافته که سران حکومت اکنون آمادگی بیشتری برای پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از راه گفتگو دارند. کوفی انان گفته است به باور اون نگرش سران ایران مختصری تغییر کرده است و این تغییر نگرش در واقع شاید چندان هم مختصر نباشد و آنچه را تا کنون خط قرمز نظام جمهوری اسلامی نامیده بودند، یعنی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، از زبان سران حکومت مرتبا در یکی دو هفته اخیر شنیده می شود.
امیر آرمین گزارش می داد. سه سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. ارتش آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد یک سرباز آمریکایی بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در جنوب بغداد کشته شد. یک سرباز دیگر ارتش آمریکا نیز به دست مردان مسلح در جنوب شرقی عراق کشته شد. سومین سرباز نیز در حمله مردان مسلح در شهر موسل کشته شده است. به گزارش پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا تاکنون 2673 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. دادگاه صدام حسین کار خود را از سر گرفت. دادگاه رسیدگی به اتهامات صدام حسین روز پنجشنبه کار خود را در بغداد از سر گرفت. صدام و 6 تن از یاران ارشد او به اتهام کشتار اقلیت کرد در شمال عراق در سال 1987 و 1988 محاکمه می شوند. دادستانان می گویند در درگیری انفال بیش از 180 هزار تن از مردم کرد کشته یا ناپدید شدند. متهمان می گویند این درگیری بخشی از عملیات قانونی امنیتی علیه جدایی خواهان کرد و نفوذی های ایرانی بوده است. این محاکمه روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. رادیو فردا گوش میکنید. در واکنش به حمله تروریستی خونسا شده به سفارت آمریکا در دمشق، دولت بوش ضمن قدردانی از تلاش ماموران امنیتی سوریه در مقابله به موقع با حمله کنندگان اسلامگرا، از دولت بشار اسد خواست در راستای نبرد جدی با تروریسم دفتر سازمانهای تروریستی در سوریه را ببندد و از ارائه کمک به این گروه ها خودداری ورزد. کاخ سفید از همکاری نزدیک دمشق و آمریکا در برخورد با تهدیدهای تروریستی و امنیتی خبر داده است. مریم احمدی گزارش می دهد.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه از
دولت آمریکا به کارکنان و وابستگان آنان در سفارت آمریکا در دمشق اجازه داده است در صورتی که مایلند خاک سوریه را ترک کنند. این دستور وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه دو روز پس از آن صادر شد که یک گروه اسلامگرا قصد حمله به سفارت آمریکا در دمشق را داشت که با واکنش سریع پلیس سوریه هر 4 نفر کشته شدند و حمله خونسا شد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است با در نظر گرفتن ملاحظه های امنیتی در سوریه به شهروندان آمریکا هشدار داده می شود از سفر غیر ضروری به سوریه خودداری ورزند. وزارتخانه یادآور شده است در حال حاضر شهروندان آمریکا در سوریه با توجه به شرایط موجود باید موقعیت را به دقت ارزیابی کنند و برای ترک سوریه تصمیم بگیرند. سفارت که در پی حمله روز سه‌شنبه بسته شده بود روز پنجشنبه بازگشایی شد. در جریان آن حمله 4 اسلامگرا قصد کوباندن 2 خودروی پر از مواد منفجره را به ساختمان سفارت داشتند. یک مأمور امنیتی سوریه نیز کشته شد، یک رهگذر و یک گارد محلی سفارت آمریکا هم زخمی شدند. سوریه اسلامگرایان تندرو را مسئول حمله معرفی کرده، هرچند هنوز کسی یا گروهی مسئولیت را نپذیرفته است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید حادثه یک سفارت نشانه حضور تروریست ها در سوریه و توان آنان در هدف قرار دادن منافع آمریکا است. وزارت امور خارجه آمریکا از همکاری نزدیک آمریکا با سوریه در مقابله با تهدیدهای تروریستی و امنیتی خبر می‌دهد و می‌نویسد حادثه سفارت راه را برای چنان همکاری هموار کرده است. رابطه آمریکا و سوریه خاصه در پی ترور رفیق حریری و این ادعای آمریکا که سوریه در آن ترور دست داشته در سال گذشته رو به تیرگی نهاد و پشتیبانی دمشق از حزب الله لبنان بر این تیرگی مناسبات واشنگتن دمشق افزود. روز چهارشنبه کاخ سفید از سوریه خواست آنچه را سازمان‌های تروریستی فعال در سوریه می‌داند تعطیل کند. تونی استون سخنگوی کاخ سفید ضمن قدردانی از تلاش سوریه در جلوگیری از حمله به سفارت آمریکا گفت ما از سوریه مصرراً می‌خواهیم به شکل نمایان‌تری در جنگ با ترور وارد شود و دفتر سازمان‌های تروریستی را که به صورت مقر این تروریست‌ها درآمده ببندد. تونی استون نام سازمان خاصی را نبرد، اما واشنگتن حزب الله، حماس و جهاد اسلامی را که هر سه در دمشق دفتر و نماینده دارند سازمان‌های تروریستی می‌داند.
کاخ سفید از همکاری نزدیک دمشق و آمریکا در برخورد با تهدیدهای تروریستی و امنیتی خبر داده است. مریم احمدی گزارش می‌داد. ما عفو بین الملل اقدامهای حزب الله را جنایت جنگی خواند. سازمان عفو بین الملل حزب الله را به خاطر پرتاب هزاران موشک به اسرائیل در طی درگیری‌های اخیر به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. این در حالی است که این سازمان دفاع از حقوق بشر پیش از این اسرائیل را نیز به خاطر اقدامهایش در درگیری‌های اخیر محکوم کرده بود. مهدی جاوید نگاهی دارد به گزارش روز پنجشنبه عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه از سازمان ملل متحد خواست در مورد آنچه که ارتکاب جنایات جنگی توسط حزب الله و اسرائیل خواند تحقیق کند. با این حال عفو بین الملل در گزارش روز پنجشنبه خود بیشتر اقدامهای شبه نظامیان حزب الله را در درگیری‌های اخیر بررسی کرده است. حزب الله لبنان در طی جنگ 34 روزه نزدیک به 4000 موشک به اسرائیل پرتاب کرد و منجر به مرگ دست کم 39 غیر نظامی شد. سازمان عفو بین الملل می گوید پرتاب موشک به داخل مناطق مسکونی شمال اسرائیل با نادیده گرفتن قوانین بین المللی صورت گرفت که خواهان تمایز قائل شدن میان هدفهای غیر نظامی و نظامی است. لاری کاکس رئیس عفو بین الملل در آمریکا می گوید هدف قرار دادن غیر نظامیان یک جنایت جنگی است و هیچ ابهامی در این مورد وجود ندارد. با وجودی که حزب الله هدف قرار دادن غیر نظامیان را انکار می کند، این سازمان حقوق بشری می گوید موشک های غیر دقیق حزب الله به منظور وارد کردن بیشترین صدمه به غیر نظامیان پر از هزاران گلوله کوچک بوده است. حزب الله واکنش فوری به گزارش روز پنجشنبه عفو بین الملل نشان نداده است. این گزارش شدیدترین محکومیت حزب الله توسط عفو بین الملل از پس از آغاز درگیری ها محسوب می شود. این سازمان حقوق بشری پیش از این نیز اسرائیل را به نقض قوانین بین المللی و حمله های نامتناسب به هدف های غیر نظامی متهم کرده بود. عفو بین الملل همچنین از حزب الله خواسته بود دو سرباز اسرائیلی به گروگان گرفته را آزاد و از هدف قرار دادن غیر نظامیان دست بردارد. به دنبال به گروگان گرفته شدن دو سرباز اسرائیلی توسط شبه نظامیان حزب الله در 12 ماه ژوئیه، درگیری ها میان دو طرف منجر به مرگ بیش از 1000 نفر شد که اکثرا لبنانیان غیر نظامی بودند.
مهدی جاوید گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. لهستان برای کمک به سرگیری گفتگوها میان اسرائیل و فلسطینیان اعلام آمادگی کرد. رئیس جمهوری لهستان روز پنجشنبه پس از بازگشت از سفر خاورمیانه اعلام کرد به مقامهای اسرائیل و فلسطینی پیشنهاد داده است که برای اثرگیری گفتگوها میان دو طرف با آنها کمک کند. رئیس جمهوری لهستان در سفر به خاورمیانه با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. ورشو میگوید منتظر پاسخ مقامهای اسرائیل و فلسطینی به پیشنهاد رئیس جمهوری لهستان است. رئیس جمهوری آمریکا با همتای افغان خود دیدار می‌کند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان 26 ماه سپتامبر در واشنگتن با جورج بوش همتای آمریکایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. موضوع گفتگوهای دو رهبر مبارزه با شبه نظامیان تندرو، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام شده است. جورج بوش هفته آینده با پرویز مشرف دیدار می کند. دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای پاکستانی در واشنگتن و به منظور گفتگو در مورد مسائل مختلف از جمله نبرد با تروریسم انجام می شود. دو رئیس جمهوری قرار است 22 سپتامبر در کاخ سفید دیدار کنند. همکاری در زمینه انرژی، آموزش، علوم و تکنولوژی، پیشرفت‌های اقتصادی و پیشبرد دموکراسی و آزادی از جمله مسائل دیگری است که در دیدار جورج بوش با پرویز مشرف مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. لهستان 1000 سرباز دیگر به افغانستان می‌فرستد. لهستان روز پنجشنبه اعلام کرد در پی درخواست ناتو 1000 سرباز به افغانستان می‌فرستد، اما این سربازها تنها تا ماه فوریه سال آینده در افغانستان خدمت خواهند کرد. فرمانده بلندپایه ناتو هفته گذشته از کشورهای عضو سازمان خواست 2500 سرباز دیگر به افغانستان به منظور مبارزه با شبه نظامیان طالبان بفرستند. مقام‌های لهستان می‌گویند تعداد زیادی از سربازهای لهستانی در شرق افغانستان مستقر خواهند شد. دبیر کل ناتو روز پنجشنبه از تصمیم لهستان مبنی بر فرستادن نیروی جدید به افغانستان استقبال کرد. تعداد سربازهای لهستان در افغانستان در حال حاضر 100 نفر است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. عمده‌ترین گروه اسلام‌گرای الجزایر به القاعده پیوست. ابو مصعب عبدالودود رهبر گروه سلفی موعظه و جهاد روز پنجشنبه ضمن تایید خبر پیوستن این گروه به القاعده از سایر گروه‌های اسلام‌گرا در جهان دعوت کرد برای هدفی که او شکست ایالات متحده خواند متحد شوند. گروه اسلام‌گرای موعظه و جهاد پیشنهاد عفو دولت الجزایر در ازای کنار گذاشتن خشونت را رد کرده است. ایالات متحده گروه اسلام‌گرای موعظه و جهاد افراد را عمده ترین گروه مسلح و بزرگترین گروه فعال تروریستی در الجزایر می داند. و سرانجام این که محاکمه 6 نفر در لندن به اتهام فعالیت‌های تروریستی آغاز شد. 6 متهم در جریان حمله‌های پلیس بریتانیا در ماه جاری به منظور دستگیری مظنونان به استخدام و آموزش برای یک شبکه